اوکراین داده بود. از آغاز جنگ اوکراین، کشورهای غربی بیش از 330 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را برای تأمین و تجهیز اوکراین مصادره کرده‌اند.
اما روابط بنگلادش و هند پس از گذشت یک ماه از فرار نخست وزیر سابق بنگلادش به دهلی نو پیچیده تر شده است. توقف ساخت خط لوله انتقال گاز اویل میان دو کشور و سیل اخیر در شرق بنگلادش موضوعهایی است که روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
یک ماه از فرار شیخ حسین واجد، نخست وزیر سابق بنگلادش از این کشور و پناه بردن به هند گذشت. در ابتدای خروج او از داکا تصور می‌شد شیخ حسینه مدت کوتاهی در هند بماند، اما طبق برخی گزارش‌ها درخواست پناهندگی او از انگلیس، آمریکا و امارات تا کنون بی پاسخ مانده است. شیخ حسینه در مدت حکومت خود از سال 2009 تا امسال برخی از گروه‌های شبه نظامی مخالف هند را سرکوب و چندین اختلاف مرزی را با هند دوستانه حل و فصل کرد. شهروند هندی ساکن در مرز هند و بنگلادش.
پس از بروز حوادث اخیر در بنگلادش، عده‌ای از مردم این کشور که می‌گفتند ما هندو هستیم به سمت مرز آمدند و قصد ورود به هند را داشتند که مرزبان‌ها اجازه ندادند.
روابط تجاری دو کشور در 15 سال اخیر شکوفا شد. سال گذشته نخست وزیران هند و بنگلادش خط لوله دوستی گاز و ایل را بین دو کشور افتتاح کردند. برخی منابع مطلع اطلاع دادند که دولت هند اجرای طرح توسعه این خط لوله 131 کیلومتری به آن سوی بنگلادش را به طور موقت متوقف کرده است. سیل اخیری که در شرق بنگلادش جاری شد و دارایی میلیون ها نفر بنگلادشی را از بین برد نیز به بدگمانی بین هند و بنگلادش اضافه کرده است، با اینکه هند ادعای باز کردن عمدی سد منطقه را رد کرد. منتصر احمد، شهروند بنگلادشی:
این که هند عمدن آب سد را به سمت بنگلادش رها کرده باشه شک داریم. ما از هند می‌خواهیم که نگرانی ما رو برطرف و یک راه حل برای این مسئله پیدا کنه تا دیگه شاهد بروز این گونه اتفاقا نباشیم.
محمد یونس، رئیس دولت انتقالی بنگلادش، در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد شیخ حسینه باید تا زمانی که در هند میماند سکوت کند تا از پیچیده تر شدن مسائل جلوگیری کند. یونس تأکید کرد که شیخ حسینه باید به کشور بازگردانده و محاکمه شود. او از نزدیکی نخست وزیر سابق بنگلادش با هند انتقاد کرد و گفت دهلی نو اسیر روایت خاصی شده است. اینکه هند مدعی است بنگلادش بدون شیخ حسینه فاقد امنیت است و به افغانستان دیگری تبدیل خواهد شد اشتباه است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. بازی پارالمپیک پاریس با یک مدال دیگر برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز دهم بازی‌ها برای کشورمان الهام صالحی در پرتاب نیزه کلاس 54 با حد نصاب 16 متر 24 سانتی متر سوم شد و مدال برنز دریافت کرد. این هفتمین نشان برنز کاروان ایران در پاریس بود. امروز همچنین موسی غلامی در وزن منهای 90 کیلوگرم جودو نابینایان پس از برتری با ضربه فنی برابر بویرجان آرستان بکوف از قزاقستان به دانیل پاول انگلیسی در دور یک چهارم نهایی باخت و در جدول شانس مجدد به مصاف حریفی از مولداوی می رود. همچنین سعید حسین‌پور در 200 متر کایاک انفرادی قایقرانی چهارم شد و سینا زیغمی نژاد نتوانست به فینال 200 متر مختلط انفرادی شنا صعود کند. در ادامه بازی روز دهم برای کاروان ایران در دو میدانی صادق بیت سیا در پرتاب نیزه مردان و هاجر سفرزاده در فینال دو 200 متر به میدان می روند و حامد صلحی پور در وزن برداری به مصاف پولاد سرد می رود. در جدول مدالی رقابت ها کاروان ایران با 6 طلا، 10 و 7 برنز در جایگاه 14 قرار دارد. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان با 7 پیروزی برای آزادکاران ایران ادامه یافت. در روز دوم رقابت ها در اسپانیا برای تیم کشور ما مهدی یوسفی در جدول شانس مجدد وزن 79 کیلوگرم با امتیاز عالی 10-0 مامروش از اوکراین و 11-0 لوکاشوک از روسیه رو برد. به حریف امشب آمیت از هند در دیدار رده بندی شد. در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست هم امشب علی خرم‌ده در فینال وزن 65 کیلو برای مدال طلا به مصاف ماکوتو هاسوکاوا از ژاپن می رود و علی کرمپور در وزن 70 کیلوگرم برای برنز به روی تشک می رود. اما مسابقه 5 وزن دوم رقابت کشتی آزاد جوانان جهان از ساعتی قبل در پونتودرا اسپانیا آغاز شد و تیان ابراهیم خاری در 61 کیلوگرم با نتیجه 10-0 جاکوب برونر از پورتوریکو را شکست داد. علی رضایی در 74 با نتیجه 10-0 پاول گونکالوس از برزیل را برد. ابوالفضل رحمانی در 86 کیلو 10-0 پیتر زیونوفسکی از مجارستان را از پیش رو برداشت. امیرزا دلیری در 92 کیلوگرم 10-0 وازدیم بندرکوف از بلاروس رو شکست داد و امیرزا معصومی در وزن 125 کیلوگرم 7-0 سین جاسپوران از هند رو مغلوب کرد. سپاس از همراهیتون.
روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم، همچنان همراه شما هستیم با دو گزارش دیگری که در قالب فیک نیمروزی میشنوید. معاون رئیس جمهور از تدوین آیین‌نامه های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا دو ماه آینده خبر داد. به گفته آقای عارف، دولت بر اجرای این سند اصرار دارد. یکی از مواد این قانون یک پارچه سازی پرداخت نظام حق بیمه کارکنان با نظام مالیاتی هستش.
از یک سو کارگران ناراضی،
نزدیک 25 تا کارگر ایرانی داریم ولی متاسفانه مثلا میرن دنبال بیمشم 15 روز طول میشه 20 روز طول میشه بیاد اصلا اینو رویت کنه.
کسایی هستن واقعا کارگرم بیمه نیستن بیچاره ها.
از سوی دیگر تولید کنندگان ناراضی، آقای حدادی تولید کننده:
اشکالی که وجود میاد اینه که هم از من یه شرکت بزرگ بورسی داره تامین اجتماعی این پول ها رو میگیره، از طرفی اون آدما تو اون کارگاه های کوچیکش ممکنه دارن کار میکنن بندگان خدا، اونا هم بیمه نمیشن. وقتی که یه فعال اقتصادی رو بریم درگیر موضوعاتی از قبیل موضوعات اداری بکنیم، موضوعات بوروکراسی های اداری بکنیم، قطعا از اون هدف اصلیش در واقع جدا خواهد شد.
دوندگی ها یک بار برای پرداخت حق بیمه کارکنان و بار دیگر برای پرداخت مالیاتشان. آقای شمس‌الدینی، کارشناس اقتصادی:
اون کارفرمایان یک بار به نظر من این اتفاق را اگر بخوام بزنم به جای دو بار و حالا با دو تا نهاد به صورت موازی فرنده را ببرن، یک بار میبرن جلو و این برای خود کارفرمایان خب خوب فرندش رو کوتاه میکنه.
و همین شد که نمایندگان مجلس پارسال این موضوع را در قانون برنامه هفتم گنجاندن. آقای زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی:
شما خودتون رو بذارید جای تولید کننده، جای بنگا، یه نفر یا باید به اداره مالیاتی پاسخگو باشید یا باید به تامین اجتماعی پاسخگو باشید.
آقای علیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی:
بعضی از قراردادها کاراش تمام میشه، حق بیمه و مفاصل حساب بر در واقع پرداخت نمیشه.
آقای پور ابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
اینجا در قانونی که الان داره متنی که داره نهایی میشه، موضوع یک پارچه سازی وصول بیمه و مالیات در ساختار جدید مد نظر قرار گرفته.
آقای زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی:
یعنی وقتی فرد مراجعه میکنه به اون درگاه که مالیاتشو پرداخت بکنه یا مراجعه‌ای داره به اون سازمان، عملاً حق بیمه‌اش رو هم داره به اصطلاح اونجا مشخص میشه، تعیین میشه و پرداخت میکنه.
قانونی که هم رفت و آمدهای اداری تولید کنندگان را کم میکند و هم قسمت ناشفاف نظام کارگری را شفاف میکند. آقای شمس‌الدینی، کارشناس اقتصادی:
حالا به صورت یک پارچه بشه و توسط یک نهاد حالا این بررسی انجام بشه، خب این به یک حالت تعادل اصطلاحا میرسه.
یک پارچه سازی نظام پرداخت حق بیمه و مالیات یکی از مواد برنامه هفتم است. آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور:
اصرار داریم آیین‌نامه ها و ضوابط لازم برای اجرای برنامه هرچه سریعتر مشخص بشه.
حالا طبق دستور معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانون برنامه هفتم تا دو ماه آینده تدوین خواهد شد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
خب صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. محور مواصلاتی اهواز خرمشهر به علت عرض کم و یک طرفه بودنش سالانه به طور میانگین بیش از 35 فوتی و 100 مصدوم بر جای میگذاره. معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای میگوید طرح تعریض و بازسازی این جاده از سال 1400 شروع شده و به علت کمبود اعتبار اجرای این طرح خیلی کند پیش میره.
جاده ای که تصادف‌های وحشتناک آن هر از گاهی خبرساز می شود. بنابر آمار از 15 مرداد تا 8 شهریور امسال فقط در 23 روز 21 تصادف با 3 جان باخته و 40 مصدوم در این محور بین شهری رخ داد. سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
یک محور با طول 110 کیلومتر که متاسفانه در طول سال بیش از 35 نفر کشته ناشی از تصادف و بیش از 100 نفر مجروح رو داره رو دست ما میذاره.
محوری که مسیر تردد کامیون‌های تجاری در راه بندر خرمشهر و مرز تجاری شلمچه، راهیان نور، زائران اربعین، مسافران و کارکنان چندین شرکت نفتی و کشت و صنعت نیشکر است.
از پلیس راه خرمشهر اهواز تا خود اهواز جاده خیلی خطرناکه، باریکم هستش.
اگه چهار خطش کنن خیلی خوبه. دیگه ماشین‌های سبک راحت میتونن برن، ما هم میتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم.
عرض کم و یک طرفه بودن جاده از مهمترین عوامل تصادفات است. سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
مکاتبات زیادی داشتیم برای افزایش در واقع ایمنی این راه و همچنین تعریض جداسازی محور اهواز به خرمشهر، چون بالای 95% از تصادفاتی که ما توی این محور داریم از جنس تصادفات رخ به رخ به دلیل انحراف به چپ هست.
البته مسئولان از خرداد 1400 میگویند برای جلوگیری از سوانح اجرای طرح تعریض و بهسازی جاده را در دست دارند. طرحی که همچنان در ابتدای راه است. اکبری، معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
در محور اهواز به سمت خرمشهر از هر دو سمت خرمشهر و اهواز کار باند دوم شروع شده. خب به دلیل محدودیت‌های بودجه کار یه مقدار با کندی پیش میره.
بهرامی، معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان:
ما الان دو تا قطعه 25 کیلومتری سرجم 50 کیلومتر قرارداد داریم. ما بقیه کارم که میشه 55 کیلومتر ما بقیه کار که اعتباری که ما پیش بینی کردیم برای تکمیل پروژه چیزی بالای 2500 میلیارد تومان اعتبار میخواد.
صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت 14 در نخستین سفرهای استانی همزمان با ایام اربعین 1403 از این جاده بازدید کرد و قول پیگیری داد.
از اهواز اومدید در انتظار چهار خطه شدن؟
معاون امنیتی دادن، انشاءالله در اولویت قرار میدیم تا مشکلات کمتر بشه.
حالا باید دید وعده جدید مسئولان برای چهار خطه کردن جاده خرمشهر اهواز کی عملیاتی میشود. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
متشکرم از همراهیتون. در پایان خبرها به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 18:41 است. عصر شنبه بسیار خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنیم. خداوند یارو نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یخچال ها 27% هزینه برق خانوار را به خود اختصاص می دهند. در خرید یخچال به برچسب انرژی آن توجه کنیم. برای مدیریت در مصرف بهینه انرژی، لوازم خانگی پرمصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف استفاده نکنیم.
مهربان باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، الهی به امید تو سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. گرامی می‌داریم در ابتدای صحبت هامون و ابتدای نوبت کاریمون یاد و خاطره شهدای 17 شهریور رو و صلواتی تقدیم اون بزرگواران می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله تا ساعت 22 همراه شما خوبان خواهیم بود با مجموع برنامه های نوبت دوم پخش شنبه 17 شهریور ماه سال 1403 و سوم ربیع الاول سال 1446 هجری قمری. دوستان شنونده، لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 18:24 است و اذان مغرب 18:42 از معزنه های شهر تنین انداز میشه. آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده این نوبت کاری هستند. صدا بردارمون آقای امید روحی، هماهنگی بر عهده آقای سید مجتبی هاشمیه و من هم علیرضا نعیمی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. نخستین برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم تا ثانیه‌های دیگر برنامه امتداد هست، تحولات جهان اسلام. موضوع این برنامه است که 40 هم زمانشه. 15:30 میتونید با سیره پیشوایان همراه باشید. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی پیرامون مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور. ساعت 16 با پرسمان قرآنی میزبان شما عزیزان هستیم و میتونید سوالات قرآنی خودتون رو مطرح کنید، شاید هم سوال شما در برنامه مطرح شه و پاسخش رو پیدا کنید. حجت الاسلام و المسلمین ملکی کارشناس این برنامه هستن که حدود 45 هم زمان این برنامه است. افق روشن رو 16:45 بشنوید، یک برنامه کوتاه اما پربار از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران که در قسمت‌های متعدد تقدیم شما عزیزان شده و خواهد شد. 16:50 معارف یاران رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم، یک برنامه که به همت شما مخاطبان گرامی داره روی آنتن رادیو معارف میره و 10 است مدت زمانش. ساعت 17:00 هم برنامه زنده داریم، برنامه عصر جوانی که هم جوانای امروز میتونن گوش کنن، هم جوانای دیروز، هم جوانهای فردا. ساعت 18 زلال جاری رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، تفسیر آیه 212 سوره بقره رو دارن ایشون در برنامه زلال جاری امروز. ساعت 18:10 ویژه برنامه اذانگاهی خانه دوست رو تقدیمتون خواهیم کرد. با ذکر این نکته که مجدد خدمتون عرض کنم، اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 18:42 است و برنامه های دیگری که یک به یک انشالله خدمتون اعلام خواهم کرد. الان فراتر از حوصله‌تون برنامه ها رو یک به یک اعلام نکنم، فقط این نکته رو بگم. دوستان شادروان خانم مرضیه حدیدچی معروف به خواهر دباغ، یکی از بانوان مبارز و انقلابی بودند که در فعالیت های سیاسی و انقلابی نقش مهمی داشتند و به فرموده رهبر معظم انقلاب، این بانو یکی از کسانی است که میتواند نمایشگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشد. بله، این بانوی مبارز و خستگی ناپذیر در 27 آبان 1395 از دنیا رفتند و در جوار مرقد امام راحل رحمت الله علیه به خاک سپرده شدند و برای معرفی این شخصیت گرانقدر قرار کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی معروف به خواهر دباغ در آبان ماه برگزار بشه. به همین منظور کمیته علمی و پژوهشی این کنگره با محورهای شخصیت شناسی و جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان ایران و بانوان در ایران و جهان معاصر اقدام به فراخوان مقاله کرده. مهلت ارسال مقالات تا 30 شهریور اعلام شده. و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتونن به نشانی dabbagnc.ir مراجعه کنن. dabbagnc.ir. این هم اطلاع رسانی که خدمت شما عزیزان داشتم. ساعت 14:50 را دعوت میکنم از رادیو معارف امتداد رو بشنوید.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. الله اکبر.
ملت ها باید بیدار بشند که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا مرده،
آزاد کرا، آزاد
کرا،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد. بحث‌های مرتبط با مسائل جهان اسلام رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که شنوندگان عزیز ما از اساتید و مهمانان برنامه ما کمال استفاده رو ببرند و بحث‌ها مورد توجه شما و مورد استفاده شما قرار بگیره.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
از برنامه امتداد رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. پل ارتباطی ما با شما شماره های 329-10551-552 هست و نکات و مطالب شما رو دریافت خواهیم کرد و در برنامه منعکس میکنیم. سرشماره 30553 هم میتونیم پیام های متنی شما رو ما دریافت کنیم و بهره‌مند بشیم از نظرات شما در مورد مسائلی که در برنامه منعکس میشه. ما در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، پژوهشگر و فعال عرصه بین‌الملل هستیم در مورد کشور نیجر. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم دارم و انشالله که ادامه بحث کشور نیجر را بتونیم بیان بکنیم و مورد استقبال و توجه شنوندگان محترم قرار بگیریم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه خودتون. ما در جلسه گذشته راجع به اسلامگرایی در نیجر، برخی از ویژگی‌های مردمش، طریقت‌های صوفی، مذاهبشون و فضای کلی اسلام صحبت کردیم، مؤسسات، مراکز، شوراها، اینها رو معرفی کردیم. این جلسه می‌خوایم اختصاصاً به بحث تشیع در این کشور بپردازیم و ارتباط مردم این کشور با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه با انقلاب اسلامی 1357 ما. ما در گفتگوی اول گفتیم که این کشور فرانسه زبان هستند و تحت استعمار فرانسه و همچنان این استعمار به نوعی ادامه داره و خب این ممکنه زمینه ارتباطی خوبی رو بین انقلاب ایران و این کشور ایجاد کنه. جناب دکتر بر ما و شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید که تشیع در این کشور چگونه آغاز شد و مهمترین شخصیت‌ها، مراکزشون و سمت و سویی که تشیع در این کشور پیدا کرد به چه صورت بود؟
بحث تشیع در کشور نیجریه و اینکه حضور تشیع در کشور نیجر به ورود اقلیت‌های از مهاجران شیعه لبنانی برمیگرده که در سال 1920 میلادی مهاجران شیعی اهل لبنان وارد کشور نیجر شدند. یکی از اون اتفاقاتی که برای آشنایی مردم یا شروع گسترش تشیع در کشور نیجر برمیگرده به همین مقطعی که این مهاجران شیعه لبنانی وارد کشور نیجر شدن. نقشی هم که باز این شیعیان لبنانی داشتن بیشتر نقش اقتصادی داشتن و به فعالیت‌های اقتصادی هم می‌پرداختن. ولی در اوج تشیع یا شیعه گرایی کشور نیجر برمی‌گرده به انقلاب اسلامی ایران و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بومیان خود کشور نیجر با مکتب اهل بیت اینها آشنا میشن و در سال 1980 میلادی افکار انقلابی به مردم کشور نیجر انتقال داده میشه. حتی برخی بیان میکنن که از طریق افکاری که شیخ زکزاکی در کشور نیجریه، اون افکار انقلابی که در مورد بحث گسترش تشیع و اسلام داشتن و فعالیت‌هایی که در کشور نیجریه شیخ زکزاکی داشتن و با توجه به اینکه همسایه کشور نیجر هم محسوب میشه، این تأثیرپذیری هم بخشش برمیگرده به فعالیت‌های شیخ زکزاکی در کشور نیجریه که اون تأثیرپذیریش را باز از انقلاب اسلامی ایران داشت و همون درسی که ایشون گرفته و تأثیرپذیری که داشت را به کشور نیجر هم انتقال دادن. لذا یک حرکت اسلامی در کشور نیجریه داریم که همون مؤسسه حرکت اسلامی یا انجمن حرکت اسلامی که در کشور نیجریه تأسیس شده بود، به مشابه همون حرکت اسلامی نیجر هم تشکیل شد و این تأسیس شدن حرکت اسلامی نیجر در کشور نیجریه تأثیرپذیرش باز برمیگرده به همون مؤسسه یا اون مجموعه اتحادیه حرکت اسلامی نیجریه. این یک بخشی و مقطعی از این ورود تشیع به کشور نیجر هست.
تاریخ گسترش تشیع در کشور نیجر به نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و ورود امواج توفنده این نهضت اسلامی به غرب آفریقا، شمار قابل توجهی از مسلمانان کشور نیجریه همسایه نیجر به مذهب تشیع گرویدن و بلافاصله سازمانی تحت عنوان حرکت اسلامی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی فعالیت خود را در ایالات شمالی نیجریه آغاز کرد. شیخ زکزاکی به سرعت به رهبر بزرگ شیعیان نیجریه تبدیل شد و با دیدگاه‌های انقلابی خودش طوفانی تو این کشور ایجاد کرد که منجر به درگیری‌های بین شیعیان و دولت در اواخر دهه 1980 میلادی شد. تو اواسط دهه 1980 به تدریج برخی از شاگردان شیخ زکزاکی افکار انقلابی او رو به مردم کشور نیجر که مناطق همجوار اون با نیجریه متأثر از این کشور هست انتقال دادن و مذهب تشیع از این طریق بین عده‌ای از مسلمانان اهل سنت نیز منتشر شد. تو اواخر همین دهه یعنی 1980 میلادی سازمان مشابهی تحت عنوان حرکت اسلامی نیجر که دنبال رو به افکار و عقاید شیخ زکزاکی بود به رهبری شیخ یوسف در نیجر آغاز به کار کرد. با ورود چند تن از مبلغان ایرانی به این کشور تو اوایل دهه 1980، تشیع به صورت علمی و بر اساس واقعیات موجود به مسلمان‌ها معرفی شد و به تدریج برخی از پیروان طریقت‌های تیجانیه و قادریه جذب مذهب اهل بیت علیهم السلام شدند. بعد از تأسیس نمایندگی دینی جمهوری اسلامی تو شهر نیامی و استقرار روحانیان ایرانی در این کشور، مذهب تشیع وارد دوره نوینی از فعالیت‌ها شد و معارف شیعی به مسلمان‌های کشور نیجر ارائه شد. تو اوایل دهه 1990 میلادی عده‌ای از جوانای مسلمان نیجر به جمهوری اسلامی اومدن و بعد از بازگشت به کشورشون و همچنین دانش آموختگی برخی از طلاب در نمایندگی دینی جمهوری اسلامی ایران در نیجر، مذهب اهل بیت علیهم السلام به تدریج به عنوان یکی از مذاهب اسلامی تو این کشور تثبیت شد. از حدود چند سال پیش و در نتیجه فعالیت‌های نمایندگی دینی جمهوری اسلامی ایران و مبلغان شیعه تو شهرهای مختلف کشور نیجر، تعداد شیعیان بومی تو این کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و بر اساس اطلاعات موجود تعداد پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام در نیجر حدود 8 تا 10 هزار نفره. این در حالیه که برخی شیوخ شیعه تعداد شیعیان رو بالغ بر 15 هزار نفر برآورد کردند. در حال حاضر اکثر پیروان اهل بیت علیهم السلام در نیامی زندگی میکنن و دیگر اقلیت‌های شیعه تو شهرهای مارادی، آگادس، زیندر، تیلابری و چیوتا استقرار دارن. شیعیان بومی تا حالا موفق شدن چندین مدرسه و کتابخونه تو شهرهای نیامی و مارادی و آگادس و تیلابری و غیره تأسیس بکنن و در جهت گسترش مذهب اهل بیت علیهم السلام اقداماتی انجام بدن. این فعالیت‌ها که عمدتاً شامل سخنرانی در مساجد، حضور تو برنامه‌های رادیو تلویزیونی، برگزاری مراسم و مناسبت‌های مذهبی نظیر عاشورا، عید قدیر، نیمه شعبان، میلاد رسول اسلام و سایر مناسبت‌های اسلامی میشه، نقش مؤثری در نشر افکار شیعی داشته. به گونه‌ای که تنها طی 3 سال گذشته بیش از چند هزار نفر به مذهب تشیع جذب شدند.
بسیاری از ملت‌ها با ما همراه. نهضت ما دارد توسعه